وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم. اه مگه تو الان نباید تو این موزیکه که یوگاه میگفتی انشاتو؟
چرا ولی آخه تو کست باکس یکی کامنت گذاشته بود که وقتی اپیزود شروع میشه من این تیکه مونولوگای بهزاد عمرانی میزنم جلو، منو خودمو چوس کردم این اپیزود نمیگم.
حیف باشی.
آره دیگه حالا دفعه بعد میگم، الان ناراحت.
باشه باشه. وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصش رو داره. کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر خواستی قبل خرید ماشین اون رو کارشناسی کنی، میتونی در محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری. اگر خواستی ماشین بخری یا بفروشی، فارغ از وضعیت بازار، خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. اینم بگم که اگر موعد سرویس دوره‌ای ماشین سر رسید و نیاز به چکاپ یا تعویض قطعات داشت، مثل یه جور مکانیک سیار در محل مورد نظرت این خدمات رو ارائه می‌کنه. از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاپ با کارنامه.
ببین فهمیدی که چی کار می‌کنن؟ اینا در واقع
نه فهمیدم.
فهمیدی؟
آره بابا من میدونم این چیه دیگه. یعنی که مثلا تو اگه خواستی ماشین تو بفروشی اینا میان کاملا اصلا قبلش هم تو میری کار باش، خب ماشین تو تمیز میکنی و اینا، کارشناس میاد کلا ماشین رو بررسی.
خیلی خوب فهمیدی، فکرم نفهمیدی.
ببین من خیلی میفهمم، من اینطور میکنم مردم بخندن.
بسیار عالی. بهزاد هستم، اینجا رختکن بازنده ها. بازنده این قسمت بابک چمنارا.
میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم.
من وقتی که به دنیا اومدم ما خانوادگی روزگار خیلی خوبی داشتیم و بتهوون در واقع یک امپراتوری موسیقی بود در ایران و حتی خاورمیانه که 4 تا برادر، پدر و 3 تا عموی من ادارش میکردن. چندین فروشگاه، 3 تا فروشگاه در واقع در خیابون پهلوی سابق یا ولیعصر فعلی بود، کارخونه‌ای در مهرآباد بود در غرب تهران، دفتر بود، انبار بود و چیزهای دیگه. و در طول سالهایی که کار کرده بودن تقریبا هنرمندی نبودش که با ما کار نکرده باشه. حتی در فکر گسترش فعالیت بودن در خارج از کشور که شعبه داشته باشن و اتفاقهای اینچنینی. ما یعنی من در خونه‌ای به دنیا اومدم که پدر و مادرم زندگی می‌کردن در خیابون کاخ سابق یا فلسطین شمالی فعلی و ما همسایه ایرج پزشکزاد بودیم. خب طبیعتاً سال اول دوم زندگی من که من یادم نمیاد، ولی سال 57 با اتفاقهایی که افتاد در آخر سال همچنان خیلی تلاطمی به ما وارد نشد، ولی از سال 58 با نگاهی که به فرهنگ و موسیقی بود، موسیقی ممنوع شد با جزئیاتی که خیلی از دوستان تعریف کردن، شاید لازم باشه منم یه جایی بگم، ولی به هر حال شنیده شده که از تابستون 58 موسیقی ممنوع شد. تمام اون امپراتوری یهو ترمزش کشیده شد، فعالیتی که نزدیک به 20 و چند سال فعالیت داشت و گفتم برای گسترش دو تا از برادرها از سال 56 از ایران بیرون رفته بودن که بتونن اون طرف دنیا بستر کار رو برای گسترش آماده بکنن. پدر و عموی بزرگ من که بنیانگذار بتوون بود در ایران بودن و یهو همه چی قطع شد. کارخونه‌ای با نزدیک 60 تا کارگر، 3 تا فروشگاه و دفتر با نزدیک 30 و چند تا کارمند، همه اینها تعطیل شد. انبار و فروشگاه با تمام صفحاتی که درش آرشیو بود، بار 9 تا کامیون شد و راهی کارخونه برس سرسازی شد.
برس سرسازی چیه؟
شونه. شونه‌ای که با پلاستیک می‌سازن، در واقع برس و شونه رو می‌تونن با آلیاژ.
آها، یعنی صفحه ها تبدیل شد به برس.
بله. و چاره ای نبود، در واقع کمتر از 24 ساعت به چمناره‌ها فرصت دادن که ما باید بیایم در واقع اموال رو توقیف بکنیم و فروشگاه و کارخونه رو پلمپ بکنیم. عموی من درخواست داد که یک ماه فرصت داشته باشه که بتونه اینها رو از ایران خارج بکنه و با این جواب که ما نمیتونیم تشویق بکنیم به فعل حرام روبرو شد و فقط 24 ساعت فرصت دادن. اون روز من دقیق نمیدونم ولی احتمالاً قبل از ظهر وقتی عموی من از اون اتاق اومد بیرون، تصمیمی که گرفت در فروشگاه رو باز کردن و به تمام مشتری هایی که ثابت بودن تلفن زدن و گفتن که هر کسی که میخواد بیاد و هر چی که میخواد ورداره بره، چون اصلا فرصت فروشش نبود. و بقیه اونها فردا صبح بار 9 تا کامیون شد و
رفت شونه شد.
برگی سویت جان کمتر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا زمویت گرهی چندیم، تا بکشایی گرهی شاید زدل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید زدل دیوانه.
دل در مویت دارد خانه،
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه، مجروح گردد چو زنی هر دم شانه.
شما تصور کنید که یک همچین جایی که 100 نفر کار میکردن، حالا باید با 100 نفر تسویه حساب میکردن، تعهدات مالی بانک ها بود، همکارهایی که قاعدتا از ما کالا گرفته بودن و حالا باید پس میدادن و پولشون رو میگرفتن و و و یک عالمه حساب کتاب دیگه. و اینکه دو تا برادر اون ور دنیا بودن که هنوز کاری رو راه ننداخته بودن و طبیعتا وابسته بودن به کاری که در ایران جریان داشت. و یهو ما منفی خیلی شدیم در سال 58. کسانی که عموی بزرگ، دایی بزرگ، خاله بزرگ، پدر بزرگ، مادر بزرگ دارن و میتونن بپرسن که بتوون خیابون پهلوی سابق یا ولیعصر فعلی چی بوده، به نظرم این تعریف رو از اونها بپرسن و آگاه بشن جذابتره. ولی بتوون در همون سال 58، 59، 60، 61 سه تا فروشگاه، یکیش کارخونه که همون موقع فروخته شد برای بخشی از تصفیه ها، فروشگاه جنوبی فروخته شد و سعی شد که یه جوری بتونن پول رو به خارج از کشور به دوتا عموها برسونن. موند دوتا فروشگاه مرکزی و شمالی که همینجوری بخوام براتون تعریف بکنم. فروشگاه مرکزی 120 متر پایینش بود و 180 متر بالا و فروشگاه شمالی هم مجموعاً پایین بالا، یعنی طبقه همکف و یکش 180 متر بود. فروشگاه شمالی در طول سالها شد، در واقع از سال 59 تا 69 فعالیت‌های مختلفی داشت، از جمله حوله برق لامه، مانتو، خیاطی هایی که در اون محدود کار میکردن، پیرن مردونه، کاموا و این فعالیت ها بود. فروشگاه مرکزی تا سال 61 تبدیل به امانت فروشی شد و
امانت فروشی چیه؟
امانت فروشی یعنی اینکه مردم دوستان اگر که گرامافون، آمپلیفایر، باند، دک، دستگاه پخش کاست داشتن می آوردن و یک قیمت توافقی تعیین می شد. آها. و اگر که اینها رو ما می فروختیم،
فروش امانی،
یه درصدیش مال ما بود. خیلی بامزه این که در سالهای بعد من دفترهای اون روز رو پیدا کردم و مثلا دیدم که یک آمپلیفایر پایونیر و دیک کاست آکایی و یه جفت باند مثلا 120 تا تک تومن که 20% سهم ما بوده و بقیهش. و خیلی یواشکی صفحه های دست دوم هم معامله می شد. ما به شدت بدهکار بودیم به همه و خیلی زندگی سختی داشتیم، یعنی نمیدونم، خیلی سخت. حدودا سال 62-63 اولین کاست ها منتشر شد با مجوزهایی که در واقع به صورت مقطعی 6 ماهه صادر می شد. در نظر بگیریم که سال 59 جنگ شروع شد، سال 61 من رفتم اول دبستان، سال 62 اسفند 62 آرش برادرم به دنیا اومد و فروشگاه بتوون رو هم که براتون تعریف کردم. حالا وقتی که مادر من آرش رو حامله بود، در تست های بارداری، در 2 ماهگی یا 3 ماهگی بارداری، در سونوگرافی که اون موقع می کردن در حد تجهیزات و امکانات پزشکی اون موقع، متوجه 2 غده شدن که چسبیده به دیواره رحم از بیرون. 1 ماه بعد با ریسک این که الان باید بچه رو نگه دارن یا نگه ندارن، تومور خوشخیمه یا بدخیمه، همه این اتفاقها، 1 ماه یا 2 ماه بعد، یعنی در 4 ماهگی بارداری جراحی شد و اون 2 تا تومور خارج شد. ولی خب مطمئن شدن که اون تومورها بدخیمه و آرش هم سر موقع به دنیا اومد، سلومول و گنده. این که از اینجای داستان در نظر بگیرید که به سن آرش مادر من درگیر بیماری سرطان شد. ما جلو رفتیم. سال 65-66 یکی از تراژیک ترین اتفاقهایی که نمیدونم شد دیگه. گفتم کاست ها مجوز مقطعی داشت، یعنی ناشرها باید هر 6 ماه یک بار میرفتن مجوزها رو تمدید میکردن. محصولاتی هم که اون موقع توی بازار
ببخشید، یعنی اینجوری نبود که یه آلبومی مجوز بگیره و دیگه مجوز داشته باشه،
نه.
باید هر 6 ماه میرفتی تمدید میکردی که
بله.
چرا این چه جوریه؟ یعنی این که اون آهنگ ممکنه تو شرایط فعلی مثلا اون آلبوم خوب نباشه، یعنی مثلا
اینو به نظرم بعد از اونی که این قانون رو گذاشته بپرسیم، ولی من واقعا نمیدونم. ولی این رو میدونم که این قانون در سالهای بعد برای موسیقی، یعنی مثلا سال 69-70 به بعد برای موسیقی حذف شد، ولی همچنان برای کتاب برقرار بود. یعنی کتابها تقریبا هر بار که میخواستن تجدید چاپ بشن این اتفاق براشون میافتاد. چی داشتم میگفتم؟
من ریدم توش.
کاست ها مجوز مقطعی داشت. حالا چه اصلا چه آلبوم هایی ما داریم راجع به مجوز چه آثاری صحبت میکنیم؟ آثار تکنوازی آقای جواد معروفی، پایور، چند تا از آلبوم های آقای شجریان، آلبوم های اولیه آقای شجریان، یکی دوتا از آلبوم های آقای ناظری و تعدادی کاست کلاسیک که عموی من در واقع انتشار اونا سهم داشت. یعنی تلاش میکرد که آدم ها، همکار ها موسیقی کلاسیک هم منتشر بکنن. در سال 65 چون 2-3 سال گذشته بود، بعضی ها مجوز کاستشون رو تمدید نکرده بودن، اتفاقی هم نیفتاده بود، فکر کردن که خب تمدید نکنن. یه روز یهو تصمیم گرفتن که بیان سراغ همه فروشگاه ها و کسایی که کاست هایی رو میفروشن که مجوزش اکسپایر شده رو بردن زندان. و من یادم میاد که با پدرم رفتیم ملاقات عموم زندان قصر پشت این پنجره
بردن
ها
زندان.
آره، برای فروش عموم از این لباس راهروهای مد اون موقع زندان قصر
برای فروش تاریخ مصرف گذاشت
شوپن و چایکوفسکی و که بود دیگه. این البته این
چقدر جالبه، مجوز تاریخ مصرفش تموم شده.
من این رو هم بگم که عمو و پدر من یک بار سال 32 31.5 32 رفته بودن زندان برای فعالیت‌های سیاسی اون موقع، و اون موقع عموی من تصمیم گرفته بودش که کار کتاب میکردن و اون موقع تصمیم گرفته بودش که دیگه کار کتاب نکنن و موسیقی منتشر کنن. و در سال 59 که گفتم یه جوری متوقف شدن، و در سال 65 هم یک بار دیگه، ولی این اتفاق تقریبا هر 10 سال برای ماها پیش اومد. اینو بگم که حتی من هم سال 92 به خاطر موسیقی بازداشت شدم، این رو هم در نظر داشت. تقریبا هر دهه یک بار ما رفتیم سلام کردیم.
دختر خونو میخوامش خان بدونه منو میگیره، چیکار کنم آی چیکار کنم. دختر خونو میخوامش خان بدونه منو میگیره، چیکار کنم آی چیکار کنم. اسب ابلق زین کنم تنگ غروب سوار بشم، فرار کنم فرار کنم. اسب ابلق زین کنم تنگ غروب سوار بشم، فرار کنم فرار کنم. من کجا فرار کنم، دلم نمیگیره قرار، سر راشونو میگیرم اگه بیاد سر تا سوار. اسب ابلق سم طلا آسه برو میری کجا، اسب ابلق سم طلا آسه برو میری کجا، اسب ابلق سم طلا آسه برو. آها میگه کجا.
من سال 69 رفتم دبیرستان، 73 دیپلم گرفتم، 73 رفتم دانشگاه. من سال 74-75 ادلای دانشگاه خود بیشتر می اومدم بتوون، دیگه اون بازی کردن ها در بتوون برام فرق کرده بود، مسئولیت جدیتر داشت، پدرم سنش بالا رفته بود و فکر میکردم باید کمک کنم، و علاقه خودم و ذات خودم که آدم ها رو دوست دارم و دوست دارم آدم ببینم و لای جمعیت باشم، خیلی فکر میکنم همه اینا به هم کمک کرد. این تصادفاً خورد به رونق کار. حالا 74-56 زندگی نسل ما تغییر کرد، شرایط سینما، کتاب، موسیقی، تئاتر فرق کرد. ما شدیم ناشر دوباره، ما شدیم کنسرت گذار، ما شدیم بلیت کنسرت میفروختیم. اولین کنسرتی که ما بلیتش رو فروختیم کنسرت محمد اصفهانی بود در فرهنگسرای بهمن، که تا اون موقع اصلا نمیدونستیم بلیت رو باید چجوری بفروشیم، چجوری قیمت بذاریم، یا چه درصدی سهم کی باشه، سهم اونی که بلیت میفروشه چه درصدی سهم. این اولین بار بود. سال بعدش من خودم کنسرت برگزار کردم. حالا میخوام بگم که یهو ما انقدر کارمون گرفت، انقدر کارمون گرفت که باور نمیکنید. در سال 78-79-80 ما روزی دوبار پول میبردیم بانک تو گونی. بابای من سال 80 فوت شد و یکی از سخت ترین اتفاقهای زندگیم بود. یعنی اون روز احساس کردم که ستون فقرات همو قلفتی از تنم در آوردن و مثل حلزون چسبیدم زمین. همیشه حسرت اینو میخورم که من با پدرم فرصت نکردم مسافرت برم، من با پدرم خیلی کم معاشرت کردم، و من با پدرم مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی از شماها که دارید گوش میکنید، رابطه پدری پسری اونجوری رو نتونستم انجام بدم، و فقط دلخوشیم اینه که باباییم. و اون 3-4 سال آخر رو ما بجز این که شب تا صبح با هم توی خونه بودیم، صبح تا شب هم با هم همکار بودیم، ولی کار نمیذاشت که ما معاشرت دیگه ای بکنیم. من هیچ وقت فرصت نکردم با پدرم معاشرت کنم اونجوری که دلم میخواست. این یکی از باختای مهم منه. پدرم سال 80 رفت، ما همچنان کارمون رونق داشت. سال 84 ما تصمیم گرفتیم که سرمایه گذاریمون رو بیشتر بکنیم. ما میخواستیم گسترش بدیم کار رو و خیلی خوب بود. ما هم ناشر شده بودیم، مؤسسه ثبت کرده بودیم و آلبوم منتشر میکردیم، هم فروشگاه موسیقی سی دی و کاست و کتاب بود، هم بخش کنسرتمون، و بخش کنسرتمون داشت به بخش فروشگاه که قلب اصلی داستان بود لطمه میزد. و من تصمیم گرفتم که ما فروشگاه رو از این فروشگاه 180 متری که هستش کوچکتر بکنیم و در کنارش یک دفتر داشته باشیم که کار کنسرت رو اونجا انجام بدیم که اون مزاحم این نشه، در این حال بخش کنسرت بخش درآمدزا بود، تا بتونیم مثلا با این روندی که داریم میریم ظرف چند سال آینده یه خانه بتوون داشته باشیم. ایده خانه بتوون مال سال 84. ما تلاش کردیم و برای بتوون یک مشتری پیدا کردیم ولی هیچ قراردادی نبستیم. از اون طرف دو تا پلاک پایین‌تر یک فروشگاهی رو پیدا کردیم که میتونستیم باهاشون وارد معامله بشیم و تصادفاً اون یکی از فروشگاه‌های قدیم بتوون بود که در سال 58 فروخته شده بود و خیلی ایدئال بود. ما همزمان داشتیم مشتری که بتوون داشت و اون طرف که ما خودمون مشتری بودیم رو موازی پیش می بردیم و طبیعتاً باید به اینا یک پیشی می دادیم. زمانی که همه چیز جفت و جور شد، ما این طرف یک پیش پرداختی گرفتیم و اون ور و قرارداد بستیم و پیش پرداخت گرفتیم، اون طرف زد زیرش و ما طبق قرارده، یعنی اون که ما می‌خواستیم ازش بخریم زد زیرش، گفت من نمی‌فروشم. داستانشون هم این بود که اینا 9 تا شریک بودن و نتونسته بودن به جمع‌بندی برسن علی‌رغم تمام توافقاتی که داشتیم. ما این طرف متعهد شده بودیم که ظرف 40 روز بعد اینجا رو پس بدیم، یعنی تحویل بدیم، و نمی‌شد، اصلا گیر کرده بودیم. هر کاری کردیم نتونستیم اونا رو راضی کنیم. بنابراین نقشمون به هم ریخت. ما فکر کردیم که خیلی خوب، ما یه مدتی دور میشیم، خیلی خوب داریم کار میکنیم، ما حالا این فروشگاه رو نمیگیریم، میریم یه جای دیگه شهر یه فروشگاه میگیریم و اون نقشه دفتر و کنسرت ها رو هم ادامه میدیم، سر فرصت میگردیم یه جا پیدا میکنیم، اصلا وام میگیریم یا مثلا سرمایه گذار میاریم و این کار رو انجام میدیم. اون داستان دوتاگونی پول همچنان برقرار بود. ما رفتیم میرداماد رو یک جایی رو قرارداد بستیم، اجاره کردیم در میدان محسنی و اونجا فروشگاه رو راه اندازی کردیم. دفتری هم گرفتیم در شیخ بهایی شمالی و اونجا هم گفتیم که خب کنسرت ها رو شروع بکنیم. چی شد؟ انتخابات ریاست جمهوری شد و کسی رئیس جمهور شد که همه کاسه‌گوزه هامون رو به هم زد و ما دیگه نمیتونستیم کنسرت برگزار کنیم با اون رونقی که بود و گیر کردیم، یعنی واقعا گیر کردیم. ما اون بدهی که از سالهای قبل برامون مونده بود رو تا جایی که تونسته بودم تسویه کرده بودم، ولی الان یک پولی داشتم که باهاش یه دفتر گرفته بودم و یک فروشگاه اجاره کرده بودم، مقداری اثر داشتم منتشر میکردم و کنسرت برگزار میکردم. یه خود دیگه جلو رفتیم. من در کنسرت آریان که اون طوفان عجیب غریب اومد در آخر اردیبهشت ضرر کردم. کنسرت مال من نبود ولی من مسئول بلیت فروشی کنسرت های خیلی از دوستان بودم. ما سر اون کنسرت ضرر کردیم. رفتم سر یه نقشه دیگه. ما تصمیم گرفتیم که برای مهران مدیری کنسرت بذاریم و مهران مدیری همیشه یک پروژه برد برد بوده، هنوزم هست، ولی اون کنسرت ضرر داد. از 6 تا سانسی که ما پیش بینی کرده بودیم و پول داده بودیم تبلیغات کرده بودیم فقط 2 سانس برگزار شد و پر نشد.
آها، به خاطر اینکه پر نشد پر 2 سانس نشد. فقط برگزار
و اسپانسری که بود زیر بار تعهدات خودش نرفت و پرداخت نکرد و ما یهو یه عدد گنده اونجا ضرر کردیم. در ادامه یه کنسرت دیگه هم ضرر دادیم و یهو نقدینگی ما از بین رفت. حالا فکر کنید که ما ماهی 5 تا کنسرت برگزار میکردیم تا قبلش، برای 40 تا کنسرت کوچیک و بزرگ دیگه هم فعالیت ها رو انجام میدادیم. الان کل برنامه های برگزار شده در تهران شده بود ماهی 5 تا که همش هم یا لغو میشد یا تعطیل میشد یا ضرر میداد. ما گیر کردیم. سعی کردم که کوچیک بکنم کار رو، جمع بکنم. این رو هم در نظر داشته باشید که من همیشه میگم من برای این کار آموزش ندیده بودم. من یه افتاده بودم وسط یه کشتی بزرگی که من بلد بودم فرمون اون فرمون گنده رو به چرخونم. من بلد نبودم که عرشه رو تمیز بکنم، بلد نبودم لنگر بندازم. من تا چند سال پیش واقعا حساب کتاب و حسابداری بلد نبودم. من خیلی کارا رو بلد نبودم. وقتی توی این چالش های عجیب غریب افتادم تازه فهمیدم که من خیلی چیزا رو بلد نیستم. من در یک موجی سوار شده بودم و بلد بودم و هنوزم بلدم که چجوری پول در بیارم، ولی بلد نبودم این پول رو باید چجوری نگه دارم و از شانسم هم دوچار بدشانسی هایی شده بودم و این شد دومین باخت زندگی من.
روی دیوار سفید خونمون من با رنگ سبز یه جاده کشیدم، جاده ای پر از درخت و گل و یاس، جاده ای پر از بهار و عطر یاس. رنگ سبزم کم اومد باد اومد پاییز اومد، روی جاده قشنگ حب اومد بارون اومد. من نوشتم بارون، من نوشتم بارون، من نوشتم
آدم های دورورم که تا اون موقع خیلی به من نزدیک بودن آدم های عجیب غریبی شدن. ما اینو محض غرور و خودخواهی نمیگم، ما در بتوون چهارولی است هر روز نهار 10 نفر 15 نفر 20 نفر می اومدن به عنوان دوست، ولی وقتی من گرفتار شدم هیچ کدوم اینها نبودن و اتفاقا همه اینا بدتر شدن، یعنی همه اونهایی شدن که حرف بیار حرف ببر. یه خورده خودم رو جمع جور کردم و گفتم که خیلی خوب باختم، پدرم نبود، عموم بود، عموم رو خیلی دوست دارم و عموم به هم قوت قلب داد و گفتش که اشکال نداره، این کار میتونی بکنی، این کار میتونی بکنی، اینجوری کنی و یه چیزهایی رو به هم یاد داد. یه سال گذشت، من یه جایی دیگه خیلی فشار به هم اومده بود و دلم خواست آرامش داشته باشم. یه دوستی گفتش که من دارم با یه برنامه تئاتری میرم آلمان، ببین تو هم میتونی ویزا بگیری بیای مثلا یکی دو هفته به چرخیم. واقعا احتیاج داشتم و تونستم ویزا گرفتم و رفتم، به هیچ کس هم نگفتم، یعنی به جز مامانم آرش و یکی دو نفر فروشگاه هیچ کس نمیدونست. اصلا چیز عجیبی نبود، من یه سفر داشتم میرفتم دو هفته خارج یه ویزای یه ماهی گرفته بودم و داشتم دو هفته میرفتم. فردای روزی که من از ایران رفتم بیرون آدم ها اومدن که بابک کجاست، بابک فرار کرده، بابک چی شده، این چکو برگشت زد، اون چکو برگشت زد، اون چکو برگشت زد، اون چکو برگشت زد. و روز هفتم پلیس اومد به توون و من مونده بودم. من تا وقتی خودم بودم، یعنی من خودم رو در رو نشده بودم با پلیسی که بیاد بگه ما چکتو برگشت دادیم بیا جواب بده. حالا تصور کنید که کسایی که توی بتهوون بودن که اصلا با این اتفاق روبرو نشده بودن و من ترسیدم، برای اینکه خودم هم نه بلد بودم نه مستقیم با این اتفاق روبرو شده بودم و به گوشم میرسید. دو تا وکیل داشتم، یکیشون دوستم بود، یکیشون پدر دوستم بود. از این دوتا مشورت گرفتم، اونها هم باور نمی کردن که آقا هیچی نیست، اصلا اتفاقی نیفتاده، من با 10 روز پیشم وضعیتم هیچ فرقی نکرده، من با 6 ماه پیشم وضعیتم فرقی نکرده، روزگار بد شده ولی هستیم ما، اصلا اتفاق عجیبی نیست. ولی هی بدتر شد تا وکیلا به من گفتن آقا نیا، یه دقیقه نیا ما بفهمیم چی شده. اصلا من گیج و ویج مونده بودم که چی کار بکنم. اون موقع اورکات بود به جای فیسبوک و اینستاگرام. من تو اورکات یه پیغام دادم به آدمهایی که میشناختم در اروپا بودن که آقا من اومدم اینجا و گیر کردم، هم احتیاج به نظر میاد که احتیاج به کار دارم، هم اینکه راهنمایی می‌کنی چجوری میتونم بلند مدت بمونم. اولین کسی که پیغام منو جواب داد ابراهیم نووی بود که ما دوستان نزدیک داور صداش میکنیم. داور جواب داد که بابا کجایی؟ گفتم من در غرب آلمانم. گفت من بروکسلم. چی شده؟ خلاصه براش نوشتم و بعد تلفنی صحبت کردیم. گفت من پس فردا میام دنبالت. از بروکسل اومد دنبالم و منو برد خونش و ما اونجا صحبت کردیم. فکر میکنم حتی داور هم، یعنی خودم من هم نمیفهمیدم الان، یعنی دیگه حرف خودم و خودم هم باور نمیکردم انقدر که اخباری که از تهران میرسید عجیب غریب بود.
یعنی یه جوری شما فکر میکنید برسین گرفتنتون مثلا؟
آره واقعا فکر میکردم برسم گرفتنم. من با ابراهیم نووی فکر میکردیم که چی کار بکنیم و واقعا تصمیم گرفتیم که من بر نگردم با مشورتی که با آرش، با مامانم، با دوتا وکیلی که داشتم و با ابراهیم نووی فکر کردیم که بر نگردم. اون موقع بی بی سی داشت شبکه تلویزیونیشو پیش تولید آماده میکرد، هنوز تلویزیون بی بی سی وجود نداشت. به واسطه ارتباط هایی که داور داشت و دوستای قدیم خودم که ژورنالیست بودن از ایران رفته بودن، من در واقع یه پروپوزالی دادم و قرار شد که برنامه موسیقی تلویزیون بی بی سی رو من انجام بدم. داور هم به هم گفتش که آقا شما اقدام کن به پناهندگی و من یکی از دوستام هستش که خیلی وضعش خوبه و مثلا 10 تا خونه در اروپا داره، یه خونهش در لیسبون، مثلا سالی 5 روز میره اونجا. تلفنی هم صحبت کردیم، گفت این خونه در اختیار شما، شما در پرتغال مستقر باش، کارهای بی بی سی رو از دور انجام بده، همزمان مثلا به دویچه وله و به روز آنلاین و فلان و اینا هم کار کن. و مثلا یهو اون موقع واسه خودش یه عددی میشد. یه روز بیدار شدم و به داور گفتم که داور من نمیخوام پناهنده شم. من در تمام ماهایی که سالهایی که ایران زندگی کردم همیشه میگفتم چرا دوستای من پناهنده میشن، من کاری نکردم. برای اینکه برای پناهنده شدن شما باید بگی که من یه مشکلی دارم. من مشکلی ندارم اصلا بخوام، من نمیخوام پناهنده شم، فقط الان ذهنم یاری نمیکنه که چیکار بکنم و من فرصت میخوام. قبل از اون من دو بار رفته بودم ارمنستان گردش و میدونستم که شرایط ویزاش و اقامتش خیلی راحته، در این حال خارج از اروپا هم هستش و به ایران هم نزدیک. گفتم آقا من میرم ارمنستان چند ماه میمونم تا فکر کنم میخوام چی کار کنم. شرایط بی بی سی رو هم به صورت همجوری پیش تولید پیش میبریم، اگه لازم شد به جای پرتغال من از ارمنستان کار میکنم، اگه لازم شد اونجا میرم سفارت اقدام میکنم برای یه ویزای شینگن یا ویزای انگلیس و در این حال به ایرانم نزدیکم و لابلاب و اینا. دیدیم آره این برنامه بهتریه. مثلا 600 یورو برام پول مونده بود، مثال میزنم یادم نمیاد، با 400 یوروش بلیت گرفتم برای یروان و بچه هام از ایران کمک کردن برام یه خونه ای گرفتن که من اون شب که میرسم یه راست برم اونجا. این اتفاق چهارشنبه، من بلیتم رو گرفتم و چهارشنبه آینده ویزای من تموم میشد و بلیت من گرفته بودم برای دوشنبه، یعنی الان چهارشنبه است، من بعد دوشنبه پرواز میکردم دوشنبه آینده به یروان و تمام. شنبه صبح بیدار شدم تو بروکسل، یه حسی به هم گفت زنگ بزن خونه، ولی زنگ نزدم خونه. زنگ زدم بتوون، دوستی که مثل برادر منه در بتوون، گوشی رو برداشت، سلام علیک کردم، گفتم که مامانم خوبه؟ گفت نه. گفتم آرش خونه است؟ گفت آره. زنگ زدم آرش، گفتم که آرش مامان چی شده؟ گفت مامان رفت. فقط شاید یه همچین مکسی کردم و به آرش گفتم که آرش فلان مدرک اونجاست، اون کیفه اونجاست، این اینجاست، اون اونجاست، اون اونجاست و من دوباره زنگ میزنم. و من نتونستم گریه کنم، اصلا یه چیز عجیبی بود که نمیفهمیدم چیکار کنم. فقط مدام از اونجا تلفن میزدم، سعی میکردم یه چیزایی رو روتین کنم و نذاشتن من بیام ایران. من دوشنبه رفتم ارمنستان و 13 ماه ارمنستان موندم. تو این مدت خیلی فکر کردم. چند ماه که گذشت، مثلا اون ماهای اول، روز اول مثلا شاید یه هفته اول روزی 10 نفر به هم زنگ می زدن 20 نفر زنگ می‌زدن، ولی یه خودی که گذشت آدمو یادشون رفت. فهمیدم که میخوام چیکار کنم، میخوام بیام ایران. از وکیلم خواستم، اومد پیشم، دو هفته پیشم بود، همه چیزها رو راست و ریست کردیم و گفتم که من میام، ولی حتی به شما هم نمیخوام بگم کی، فقط اینکه من نمیخوام اگر اتفاقی میخواد بیفته در فرودگاه تهران بیفته، من زمینی میام و اگه اتفاقی افتاد یه نفر رو میشناسم در تبریز که نزدیک مرز ارمنستانه و یا بیاد اونجا مثلا بارم رو ازم بگیره یا سند بیاره، چون اصلا نمیدونیم با چی رو برو میشیم. بهمن 86 برگشتم ایران زمینی و هیچ اتفاقی نیفتاد و من از مرز رد شدم. صبح رسیدم تهران، توی ترمینال 19 تا سمند و پژو بود، ماشین 20 پیکان بود، دلم واسه پیکان تنگ شده بود. 19 تا ماشین وایستادم که اینا برن که من سوار پیکانه بشم برم خونه و راه افتادم خودم مدل کار کردنم و متوجه شدم که خیلی خوب باشه، من انقدر بدهکارم، انقدرم جنس دارم، اینجوری هم میتونم کار بکنم. و از اون طرف در طول اون 13 ماهی که من ارمنستان بودم و 3 ماهی که اروپا بودم، بی نهایت همکارهایی که ما بهشون جنس داده بودیم با ما تسویه نکرده بودن. حالا اینا رو داشته باشید. من 2 سال بعد خدای زندگیمو از دست دادم، عموم رو. من بچه که بودم به عنوان تنها چمنارای کوچیک، چون بقیه نبودن، میرفتم به توون. عموم منو توی اون فروشگاه بزرگی که خالی بود قلم دوشش سوار میکرد و با هم میرفتیم دنیا رو میچرخیدیم. میرفتیم فرانسه، میرفتیم لندن، میرفتیم موسکو، اونا خیلی جاها رو دیده بودن. عموم خیلی مرد مهمی بود برام.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود.
6 ماه بعد پدر مادرم رفت و با تعریفی که من از خانوادم دارم، من دیگه هیچ آدم بزرگی تو زندگیم ندارم. از سال 87-8، یعنی اینجوریه که من از سال 88 1 فروردینم رو از دست دادم. من وقتی سال تحویل میشه هیچ آدم بزرگی ندارم با تعریف خودم، با تعریف آدم ها که بخوام عید رو بهشون تبریک بگم.
یه چیزی بگم.
آره.
یه ذره بیام جلوتر و اینا، ولی میخوام اینو بگم که من سال 88 اولین بار یه آلبوم منتشر کردم به اسم بومرانی، زیرزمینی بود 87. بعد یه مدت نبودم و اینا، بعد یه سال بعد فکر میکنم مانی به من گفتش که این آلبومه که تو درست کردی اینا جایی دوست نداری بری بذاریش و فلان اینا. گفتم خب من یکی دو بار رفتم شهر کتاب و اینا، گفتم این آلبوم منو میذارین؟ گفتن چیز مجوز نداره و نمیشه و اینا. بعد یه روز جهان بهم گفتش که ببین بتوون یه جای جدید باز کرده و اینا توی صنایع، نمیخوای بیای مثلا آلبومتو بذاری اونجا اینا؟ پس گفتم آخه اینا نمیگیرن آلبومو اینا. گفت حالا بپرسی که تو این هم از هزار جا پرسیدی چرا از اینجا نمیپرسی؟ من پاشدم رفتم اونجا با جهان و مانی، رفتیم و آرش اونجا بود، یه ذره بعد اخم بود و اینا، ما جرئت نکردیم طرفش بریم و اینا، من اولش هم چیز نکرد. بعد اولین بار بود که من بابک چمنارا رو اونجا دیدم. منم یه آدمی بودم که آلبوم زیرزمینی خیلی مزخرفی درست کرده بود و اینا، رفتم و گفتم که آره من این آلبومو زیرزمینیه میخوام مثلا بفروشم چیکار کنم. و یه آقایی که به همین شکل ریش داشت و اینا با یه صدای خیلی قاطع و اینا گفت باشه آلبومتو بذار اینجا، من گرون فروشم، گرون میفروشم، از اونورم انقابه تو میدم. و گفتم که دیگه چی عالی تر از این؟ بعد آلبوممو برداشتن گذاشتن تو ضبط فروشگاه، تو فروشگاه پلی شد اولین بار. بعد اصلا خیلی جالب بودا، مشتری بود تو مغازه، بعد یکی از مشتری ها اومد گفت این آلبوم کیه؟ بعد فکر میکنم نیما جوان بود پشت دخل، یا کی بود الان این دقیق یادم نیست، گفتش که یه آلبوم گروه جدید آندرگراند و اینا. بعد گفت یه دونه از این میشه به من بدی؟ و در جا اونجا فروش رفت. میدونی منظورم اینه که یه سری اتفاقای خیلی عجیب تو زندگی آدم همیشه یاد آدم میمونه دیگه. یعنی شما، من فکر میکنم درسته که شاید الان فکر میکنین که دیگه کسی رو به عنوان قهرمان، هیرو یا بزرگتر فکر نمیکنین بهش، ولی من یک قسمت کوچیکی از اون یه حس خوبی بودم که بتهوون واسم گذاشته. و اون لحظه اون دیالوگ خیلی سفت و سختی که با شما داشتم، بعد اون سی دیه که رفون تو پلی شد، اون آدمه که شنید گفت این چه آهنگ، من آلبوم رو یه دونه رو به من بفروشین، لذت بخش، یکی از لذت بخش ترین چیزایی بود که من تو زندگیم تا حالا تجربه کردم و من خیلی از شما ممنونم به خاطرش.
مرسی. تلاش کردیم و یک فروشگاهی در خیابون صنایعی راه اندازی کردیم. فروشگاه توی خیابون صنایعی افتتاح شده بود، باز شده بود و خیلی تصادفی دوباره همون آدم رئیس جمهور شده بود، بنابراین روزگار هی بدتر می شد. ولی من اون موضوع خانوادگی مطرح شده بود رو قورت دادم و گفتم که من باید محل کارم و خونم به هم نزدیک باشه، بنابراین ما اومدیم در صنایعی ساکن شدیم و خونه اجاره کردیم و تلاش کردیم که زندگی رو من و آرش با هم کار کنیم و زندگی کنیم. به جز بقیه اتفاقهایی که در ادامه افتاد، من فکر میکنم که شاید این آخرین باخت من بود و من احساس میکنم که در طول اون چند سال فشرده یاد گرفته بودم که حالا میتونم لنگر کشتی رو بکشم میتونم عرشه رو تمیز کنم، میتونم ماهی بگیرم، میتونم طناب گره بزنم و من اون کشتی بزرگ رو نداشتم ولی یه قایقی داشتم که بلد بودم ادارش بکنم.
چقدر عجیبه، همینجوری که ایشون داشتم به این فکر میکردن که من لنگر و کشتی و فلان و بعد از این همه اتفاق و بعد من رفتم اونجا سی دی آندرگراندم و گذاشتم فروختن اینا، من رفتم اونجا دزدی کردم.
بقید.
آره من یه دفعه فروشگاه بتوبه دزدی کردم راستشو بخوای. ببخشید من میخوام الان اینجا اینو اعتراف کنم، من با یه دختری آشنا شده بودم، بعد این خیلی
همیشه پای یک زن در میانه
خیلی خلوچل و اینا هم بود دیگه، رفتیم اونجا بتوبه، آقا استاد خودشون هم تشریف نداشتن، بعد خیلی خلوت بود، هیچکی نبود تقریبا. بعد همین جوری نمیدونم حالا فیلمشو دیدین یا نه، برای این میگم که واسه ادامش رفتیم وایسادیم، یه کتابی بود خیلی باحال بود، الان دقیقا یادم نیست ولی اون موقع خود خیلی خوشمون اومد، بعد خیلی گرون بود، از این کتاب نفیسا بود و اینا، برای اون موقع گرون بود دیگه، ما پول نداشتیم. بعد این دختر به من گفت که ببین بهزاد، تو منو کاور کن، من این کتاب میذارم زیر لباسم. بعد من گفتم که باشه. بعد من کاورش کردم، اون این کتاب رو گذاشت زیر لباسش، همین که گذاشت زیر لباس من برگشتم دیدم چش تو چش با یه دوربینیم، اونجا دوربین داشت دیگه، درسته؟
آره ولی
حالا نمیدونم دکور بود یا نبود، به هر حال اون دوربینه بود. خلاصه ما اون کتاب رو برداشتیم و البته یه سیدی هم خریدیم ها من اینکه دست خالی نریم، ولی خلاصه من با یه نفر یه دفعه اونجا دزدی کردم، از شما عذرخواهی می‌کنم.
من در 57 سالگی بتوون از آدم‌ها خواستم که به ما هدیه خاطره بدن، به ما خاطره هدیه بدن. بعضی ها اون موقع توی فیسبوک نوشتن، بعضی ها ایمیل کردن، بعضی ها محبت کردن، اومدن حضوری رو کاغذ نوشتن و باورت نمیشه که تو نفر ششمی هستی که تعریف کردی دزدی کردی از بتوون.
آه جدی میگی؟ خب من تنها نیستم. دیدم خیلی سورپرایز نشدین اینا. بالاخره خب من فقط مسئله اینجاست که کتابه رو برد اون با خودش، به من نداد.
تو بازنده شدی؟
آره من حتی تو اون دزدی هم شکست خوردم. ای بابا این هم الکی تربیه کتاب هم ندارم، خیلی جالبه. ولی پس بیشتر از 6 تا بوده دیگه، حالا اون 6 تا اومدن نوشتن که منم یکی از اونا بودم. ولی یه خاطره باحالی آرش چمنارا برادر شما یه دفعه فیسبوک استاتوس اون موقع گذاشته بود، این بود که من هنوز یادمه، گفت کنسرت عصار بود، یه خانومی زنگ زد بلیت بخره، برایش گفته بله، گفته که
تازه
سلام
من... اجازه بده این توضیح لازمه که تا اون موقع معمولا بلیت کنسرت ها یا یک قیمت بود یا نهایتا دو قیمت، مثلا تالار وحدت همکف یه قیمت بود، بالکن ها یه قیمت. تازه این اتفاق افتاده بود که بلیت ها شده بود چند قیمت، مثلا 6 قیمت بله.
بعد خلاصه زنگ زده و گفته که من بلیت آقای عصار رو می‌خواستم، بعد گفته که بله بفرمایید، بعد گفته که این قیمت بلیتشون چنده، بعد آرش گفته که بستگی داره که کجا بشینی، بعد خانم گفته که ما ستارخان می‌شینیم. منظور تازه شده بود اینطوری که مثلا جیلو گرونتره وسط از ارزونتر آخر
بیرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد پریشون بشی ای دل، به دنبال خودت من رو به هر سوی کشوندی، عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی. Oh,
من پدر مادرم که فوت شد، بابا عباس کارمند راهن و راننده قطار و در ادامه معلم راننده های قطار بود و بازنشسته های راهن یک دوره‌ای دارن که فکر میکنم هنوزم برگزار میشه، سه‌شنبه ها تو پارک لاله دور اون حوض گندهه میشینن و همیشه بابا عباس تعریف میکرد از همکارهای خودش در قدیم، از جمله مرتضی احمدی که کارمند راه هم بوده، اصلا بقیه سوابق آقای احمدی به کنار. یعنی من قبل از اینکه آقای احمدی رو به عنوان نریتور یا خواننده یا بازیگر بشناسم به عنوان همکار قدیم پدر بزرگم میشناختم. این وسط مسطا مثلا در 20 چند سالگی 30 سالگی من با بهرنگ بقایی دوست شدم و بعدن آلبومی منتشر کردم که رامین بهنا آهنگسازش بود و با بهرنگ بیشتر صمیمی شدم و فهمیدم که بهرنگ نوه مرتضی احمدیه. حالا یه اتفاق تاریخی افتاد و بی خود شرایط احساسی منو در اون روزگار سعی کنید خودتونو بذارید جای من. پدر بزرگ من در مرداد ماه فوت شد، تابستون بود، آخرین فرد بزرگی که من در زندگیم از دست دادم و اون آلبوم نه آنچنان کار آقای بهنا که با بهرنگ بیشتر دوست شدم رو من در پاییز منتشر کردم و یهو با بهرنگ و حرفایی که بهرنگ از پدر بزرگش میزد یه جوری اصلا دلم قنج رفت که من دلم یه پدر بزرگ میخواد، لااقل یه پدر بزرگ میخواد دیگه. بنابراین از بهرنگ خواستم که بریم پیش آقای احمدی. هی گذشت و گذشت و گذشت تا ما در نوروز سال 89 فکر میکنم 88 نمیدونم، نوروز اون سال رفتیم خونه آقای احمدی، مهمون آقای احمدی بودیم. همینجوری که گپ میزدیم و آقای احمدی به هر حال جایی که باشه هم خودش مجلس رو در دست میگیره با شیرین زبونی و خاطرات و همه چی، مشغول صحبت بود و برامون تعریف میکرد. شام برامون خورشت چاقال بادوم درست کرده بودن که خورشت تهرانیه و جذاب و خیلی شب جذابی بود و طبیعتاً همه ما همدیگر رو به اسم صدا میکردیم چند نفری که مهمون بودیم. این وسط یکی گفتش که چمنار آراسی مثلا فردا چی کاره ای؟ آقای احمدی فامیلی من نمیدونست تا اون لحظه. یهو گفتش که چمنارا کیه؟ گفتم که من و آرش چمناراییم. گفتش که چه نسبتی با چمنارای بتوون دارید؟ گفتیم که ما پسرشیم. چطور؟ گفتش که من دلم میخواد با شما کار کنم. من سال 52 با ایرج یه ترانه خوندیم برای بتوون، پول اون کار خیلی به همون چسبید و برکت داشت، من دلم میخواد که با شما کار کنم. ما یه جلسه دیگه صحبت کردیم، از اردیبهشت 88 ما رفتیم استودیو تا شهریور 88 ما 106 قطعه ضبط کردیم، روز هفته ای 3 روز و هر روز 3 تا قطعه، هر قطعه 4 تیک نهایی می‌کردیم. کاری که کردیم این بودش که از همون جلسه اول فهمیدیم که چون نمیدونیم می‌خوایم چی کار بکنیم، ساز رو آوردیم بیرون، آقای احمدی صدای تنبک علی رحیمی رو فقط تو هدفونش می‌شنید و ما صدای آقای احمدی رو خام با چند ریتم و چند تیک ضبط کردیم. اصلا نمیدونستیم میخوایم چی کار بکنیم، هیچ امیدی نداشتیم. آقای احمدی میگفت اینا رو ضبط کنید که داشته باشید. من یه پدر بزرگ داشتم که هفته ای 3 بار میدیدمش، بعضی وقتا میرفتم پیشش، بعضی وقتا با هم میرفتیم خرید میکردیم، بعضی وقتا من خرید میکردم میرفتم پیشش. مثلا من از آقای احمدی یاد گرفتم که ماست دوبار چکیده میشه سوزمه و یاد گرفتم که فلان مغازه قبلا ماهیچه و چیچی میداده، اون یکی مغازه جیگر و چیچی میداده، اون یکی مغازه شیشلیک و چیچی میداده، اون یکی مغازه چیچی و چیچی میداده. جز خاطرات آقای احمدی و هزار تا خاطره دیگه. این مرد بی‌نظیر بود. در اون روزها 80 و چند سال، نزدیک 90 سالش بود، وقتی می اومد استودیو بسیار اولا سر وقت می اومد استودیو، کمرش خم بود، با عصا 4 تا پله رو شاید 30 ثانیه طول میکشید 4 تا پله رو بیاد پایین. می اومد یه چایی میخورد، میرفتیم توی ددروم توی اتاق ضبط میشست پشت میکروفون کمرش صاف میشد و دستش نمیلرزید.
چه جاله.
یعنی آقای احمدی در اتاق ضبط 40 سال جوان میشد. ما خسته میشدیم میگفتیم ویلکوم، میگفت نه نه یه بار دیگه اینو بگیریم، اینو میتونم اینجاشو مثلا اینجوری ترم بگم. و این شد داستان ضبط آثار آقای احمدی. 106 قطعه. یک سال بعد، یک سال و نیم بعد، یه روز زنگ زد گفت بابا یه قطعه دیگه یادم افتاده که از دست رفته، اینو باید بریم ضبط بکنیم. من اون روز دیگه استودیو رو نداشتم و رفتیم استودیوی دیگه ای، اون قطعه رو ضبط کردیم و در نهایت شد 107 قطعه.
آی زولف، آی زولف، آی زولف تو لوله 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 لوله، آی گرد و قرام به آی کتوله لوله، اون صورت تو با چاله چوله، سک قسمت تو بشه با طوله، آی شنبل قورینا بده ماچی من نینا، آی شنبل قورینا به قربونت من اینا، آی زولف، آی زولف، آی زولف تو لوله 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 لوله، آی گرد و قلم به آی کتوله لوله، من قربون هیکل قناست الهی که بلا نخوره به جونت، آی شنبل قورینا به قربونت من اینا، آی شنبل قورینا به قربونت من اینا.
ورود سیاوش سفاریانپور، کارشناس باخت علمی، هم اکنون به رخکن بازنده ها. برو دیگه، چیز خنده داری نمیگم. آره آره ببین اون مشتگاری مورد، من دیگه آدم جدیم.
مسلطی
اینجا رو داشته باشه.
من فکر کردم این اپیزود ببازیم بهزاد.
چطور؟
فکر کردم بعد از این اپیزود آخری که داشتیم، سه تا اپیزود آخر دیگه نتونیم در واقع بلند شیم.
چی بودن مگه اونا حالا؟
بعد نبودن دیگه.
خب آره بعد نبودن، ولی یعنی مثلا
کیومرث مرزبان، بهناز جعفری.
یه چیزی رو من همین الان اینجا بگم، بعضی میان می نویسن که مثلا این که مثلا اتفاق خاصی برش نیفتاده بود یا این که فلان اینا. حالا ما که مجبور نیستیم آدما رو مثلا راضی کنیم از اینکه ببینین این یارو مثلا یه قفل زنجیره‌ای برای خانواده‌اش اتفاق افتاده، یعنی مجبور به این کار که نیستی. شکست خوردن یه احساسه که میتونه از نابود شدن زندگیت یا از دست دادن حتی یک دوست صمیمی.
ولی اینجا تو رخکن بازنده هر دفعه یه برگ جدیدی رو میشه، رو میز یه چیز جدیدی میاد و من بابک چمنارا رو همیشه تصور میکردم که به خاطر چهره عجیبی که دارم، حالا نمیدونم دوستایی که صدای ما رو میشنن تصویر رو که نمیبینن، چشمای نسبتا درشتی دارن، ریشی دارن، سرشون مو نداره و اون چیزی هم که داره هم حتی کوتاه میکنن یه خورده. حالا امروز میبینم که در واقع دو بنده بستید و اینا، ولی اون
همیشه میبندن،
من ندیده بودم،
من خیلی وقت رو میبینم.
جدی؟
آره آره آره.
خلاصه
بهش میگن بندیلک.
آه. ساسپندر.
خب ایرونیش میشه بندیلک.
آره. و اینا بعد خیلی چاق بودن، الان خیلی لاغرتر از گذشته شدن و اینا. دارین چوب شور میخورین؟ و یه خورده
آخر این چیزه
نه 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 ببین یه خورده نه یه خورده چهره مغروری دارن بدون تعارف.
آره.
و شما مثلا میخواییم برین سوال بپرسین ازشون که مثلا ببخشید من یک قطعه موسیقی کلاسیک میخوام و اینا، منتظرین که بهت بگن که احمق تو، یعنی بتوون رو نمیشناسی. یعنی اینجوری من همیشه فکر میکردم اون موقعی که شما توی میرداماد مغازتون بودش و منم مشتریتون بودم، خیلی به نظرم ارتباط برقرار کردن با شما سخت بود، ولی در طی زمان بعد از اینکه اتفاقا موزه بتوون رو راه انداختین، اصلا جایی شد که محل عبور و مرور و تردد آدم‌های بیشتره. موزه رو کسی را میندازه که یک داشته‌هایی داره که به لحاظ تاریخی اهمیت داره، ارزش موزه‌ای داره، دو اینکه میتونه ارتباط برقرار کنه. حالا یه چیز جالب که من می‌خواستم قبل برنامه‌م راجبه آلزایمر داشتیم اینجا صحبت می‌کردیم، راجبه فراموشی که بابک چمنارا گفتش که من بدم نمیاد آلزایمر بگیرم. من ولی داشتم توی این مراحل ساخت این فیلم مستند مغز و همزمان بابام هم دچار آلزایمر و پارکینسون شده بود، داشتم هی مطالعه میکردم. مطالعه میکنم ببینم که این چه جوریه، چه شکلی میشه، ماجراش چیه، آیا واقعا، چون آدم انقدر قصه داره میگه کاش یه اتفاقی بیفته من همه قصه هامو یادم بره، شاید آلزایمر یه راه حلی باشه. بعد متوجه یه چیز جالبی شدم توی مکالمه و گفتگوی با متخصصا، فهمیدم که یه اتفاق جالبی تو مغز میفته از آخرین چیزایی که ما یادمون میره، و اون آخرین چیزا شاید در واقع ربطی یه جوری به کار شما هم داشته باشه آقای چمنارا. اینکه ما بزنین داستان اینطوری بگم، خانم متخصص آلزایمر داشتن تعریف میکردن، فردی با پدرش میادش برای ویزیت، پدرش او رو نمیشناسه، دکتر رو نمیشناسه، هیچ کسی رو نمیشناسه، یه لحظاتی در واقع میشناسه یه لحظاتی نمیشناسه و بیشتر نمیشناسه، و یه جایی شروع میکنه به پرخاش کردن و هر حال باید بیاد ویزیت بشه، باید پزشک ببینه، شرح حالش رو بگیره، و یه جا هست که دخترش هم نمیشناسه و اونجا در واقع همه چیه اون مطب و میریزه به هم، شروع میکنه به پرخاشگری، شروع میکنه به داد و هوار، پرت کردن چیزهای مختلف. برای من گفتن که این دختر خانوم رفت باباشو بغل کرد و باباش نمیشناختش، یه خورده ولی بو کرد و آروم شد و به من گفت آخرین چیزی که ما یادمون میره بوی آدم هاست.
آه چقدر باحال.
و اون آقا نمیدونستش که کیو بغل کرده یا کی در آغوشش گرفته، ولی میدونستش این بوه آشناست. من خیلی وقتا آهنگایی رو که گوش میکنم برام یه بویی داره، مثلا قبلا هم شاید گفته باشم، مثلا خولیو که گوش میکنم یاد بوی مثلا آشپزی مامانم در دوران کودکی میفتم، آهنگ مثلا آقای شجریان رو که گوش میکنم، مثلا آهنگایی که اوایل انقلاب پخش میشد توی رادیو تلویزیون و هی هم پخش میشدش، حالا درست آقای شجریان بعدا معترض شدن که چرا انقدر پخش کردین، ولی مثلا ایران ای سرای امیدو که میشنوم یه بویی در واقع تو مشامم میادش که بوی مدرسه مونه، که این بوه در واقع اونجا ظاهر میشه، انگار در واقع خاطرات ما بوها و صداها تصویر رو میسازن. یعنی خیلی وقتا ما تصویر یه چیزی رو یادمون نمیاد و شما در واقع دارین با تکثیر در واقع موسیقی، تکثیر صدا، یه جور در واقع خاطره های آدم ها رو یادشون میندازین. خیلی تجربه جالبی دارین شما.
من یه چیزی که یادداشت کرده بودم، نه برای اینکه عینش رو بگم، فقط برای اینکه در واقع به نوعی جهانبینی من از، یعنی نگاه من به این جهانبینیه، یا جهانبینی منه، وقتی که شما یه چیزی یا یه کسی رو از دست میدید ناراحت میشی.
بله.
برای اون ناراحت میشی یا برای خودت؟
من برای خودم.
منم برای خودم.
حقیقت اینه که برای خودم،
یعنی من ناراحت میشم که اون رو از دست دادم. حالا من که نمیتونم تصمیم بگیرم در آینده به چی مبتلا بشم یا نشم، یه چیزیه دیگه، به تعارفیه که داریم میکنیم، ولی شما اجازه بده که در آینده من یادم بره یه چیزهایی رو و آلزایمر بگیرم برای خودم، و اگر قرار کسی ناراحت بشه این دفعه بذار ناراحت بشه دیگه، من سهم خودم رو بسپرید به من، بذارید من ناراحت شم.
یعنی این همه نوشته هایی که رو دیوارای خانه موزه بتوون هستش، نوشته هایی که قراردادهای آدم هاست، شما یه دفعه میبینید که اون زیر اسم خانم مرضیه اومده، اسم داریوش، خواننده ها،
مهرپویا،
صفحه‌ای که روی دیوار هست، شما به نظرم میادش که تمام تلاشتون رو کردین که یادش کسی نره، یا خودتون هم حتی یادتون نره، این خود در تناقض نیست؟
ببین یه چیزیه که تو ذهنم درست کردم، یعنی شاید مثلا بگم همیشه هم بهش فکر نمی کردم.
چیه یادتون بره؟
نمیخوام دیگه یه چیزایی یادم باشه. من چند ساله که
سلکشن پس باید بکنیم.
من چند ساله که تلاش میکنم که چیزی رو یاد نگیرم، مهارتی رو یاد نگیرم. یعنی من الان واقعا شاید 10 ساله 12 ساله که تلاش میکنم فوتوشاپ و کورل و اینا رو یاد نگیرم، چون اگه یاد بگیرم خودم باید انجام بدم، یعنی یه وسواسی دارم که فکر میکنم چون اون کارهایی رو که یاد گرفتم
بلد نیستم.
خب حالا اون جزء کارهایی بوده که تونستم انجام بدم، این تونستم مقاومت کنم و یه کاری رو یاد نگیرم.
تونستین یاد نگیر، خیلی جالبه. خیلی خوشم اومد. منم برم این تلاش رو بکنم.
حالا من که نمیتونم تلاش کنم که مثلا به چی مبتلا بشم، ولی اگر این وسط من
انتخابی باشه
یه روزی، نمیدونم کی، اصلا من که نمیدونم چند روز دیگه زندم، بعدم نمیاد آلزایمر بگیرم، اینو میتونم بگم.
من میخواستم ازتون بپرسم که شما حاضرین حاضرین که در واقع حافظتون رو جایی در واقع دانلود بکنن؟ این سوالو من چند روز دارم از خیلی‌ها میپرسم. بهزاد تو حاضری حافظت رو دانلود کنن کامل برای اینکه در واقع یه جای آپلود بشه که تو باقی بمونی تا ابد؟
باید نمیدونم آخه ببین هر آدمی یه چیزایی داره که دیدین بعضی وقتا یه اتفاقاتی در زندگی شما میفته که میگین خب اینو که دیگه من به هیچ کی نمیگم. و دقیقا برای من زندگیم از اینا خالی نیست، از یه اتفاقاتی که با خودم همیشه میگم خب اینو که من به هیچ کی قطعا نمیگم، یعنی به جهان که مثلا صمیمی‌ترین دوستم هم احتمال داره که نگم هیچ وقت.
من مشکلی ندارم،
شما
نه به این قصد که من ادامه پیدا کنم، ولی نه
همشو حاضرین؟
همشو حاضرم،
یعنی حتی همون عشقایی که
خیلی از آدم ها ممکنه بره، من مشکلی ندارم. اون چیزی که حافظه این منه رو شما دانلود کن، هر استفاده
به
احساد
خیلی کافی. یه سری عشقایی هستش که شما یک طرف دارینش. چیشو دارین؟
بدترش هم دارم.
بدتر از
یک طرف.
نه یعنی اینکه من چیزی برای قایم کردن ندارم، یعنی اون چیزی که هستش حتی اگه خیلی بدم باشه من مشکلی ندارم که آدمو بدونن.
من همیشه یه چیزی البته خیلی چند وقت پیش داشتم بهش فکر میکردم که فکر کردم که چقدر جالبه دلیل اینکه من خیلی رفیقامو دوست دارم چیه، و به این نتیجه رسیدم که من خیلی رفیقامو دوست دارم به خاطر رازایی که براشون فاش کردم از خودم.
بگو ای دل باد بهاری را گذری کن از کویش، راز ایام بیقراری را ببر از ما به سویش. جون بر افرو خانه من تو دیده ام را گریه آموخ، رونه هون کرد دلشون کرد تیر هجرش قصد جون کرد. بی تو پری وش دین در آتش دیده در تو با ما ناز و عطابت، ای که بودی چو جان در آغوشم گرچه پیمان بشکستی، چیز خاطر شوی فراموشم که امید دل هست.
ورود جهانیار قربانی کارشناس باخت تاریخی هم اکنون به رخیان بازنده ها.
ببین خانم مجدگانی، یه نفر اومده بود کامنت گذاشته بود، یه خانومی شاکی و اینا تو کست باکس، که چرا شما اسپویل کرده بودین و فلان، خلاصه خیلی عصبانی و اینا.
اه واقعا؟ ببین خانم گلم، میخوام بهت بگم که الان جهانیار موقع سروانتز رو بگه نویسنده دونگی جان. برو حال جوبر.
آقای دون میگل دو سروانتس، بزرگترین نویسنده اسپانیایی زبان تاریخ و نویسنده دونکی شوت.
سروانتس.
بله. که خود دونکی شوت هم میگن تاثیرگذارترین رمان ژانر تخیلی تاریخ هست. در واقع حالا دلیل تاثیرگذاریشو بعداً بهش میرسیم. ولی این آقا سال 1547 به دنیا میاد تو اسپانیا توی یه خانواده‌ای که خیلی اشرافزاده طورن و اینا. باباش پزشک دورگرده، دائم اینا تو سفرن، در اینجا که خب مثلا حالا مدرسه اینا نمیتونه بره یا دانشگاه نمیتونه درست حساب بیاره، ولی خب بالاخره خانواده مثلا یه حال اشرافزاده ای، اینا معلم دارن، چیز میزیاد میگرن اینا. میرسه به یه سن جوونی و اینا و مثلا دائم اون توی دنیا همش درگیری و ایناست دیگه اون تایمه. این یه حال سربازی طوری میره به ارتش میپیونده و همونجا هم حالا بدن استخدام میشه. توی ارتش، توی یه قشون و ارتشی توی ایتالیا اینا داشتن نبرد میکردن، همون اوایل اینی هم بوده که میره تو ارتش مثلا و اینا، و این آسیب میبینه، یه آسیب خیلی جدی که دست چپش کلن تعطیل میشه، یعنی عصباش از کار میفته و اینا. بعد دیگه حالا تو همون ارتش و اینا فعاله، میرن اتریش، بعد یه مدت میره کشتیرانی و فلان و اکتشافات دریایی و از این چرت و پرتا. خلاصه تا اینکه میخواد چند وقت بعد از ناپل ایتالیا برگرده بندر بارسلون توی اسپانیا، با برادرش بوده روی کشتی بودن و اینا داشتن برمیگشتن خوشحال و اینا، که بعد از مثلا این هم وقت یه کشتی بربرهایی بهشون حمله میکنه. این کشتی بربرها خیلی جالبه، کلا این شمال آفریقا بودن اینا و حمله میکردن، یعنی مثلا به شهر و کشتی و کاروان و همه چی غارت میکردن و اینا. خلاصه این کشتی رو غارت میکنن، اینا رو هم به اسارت میگیرن و میبرن الجزایر. این یهو تبدیل میشه به یه برده، یه بردهی در الجزایر با برادرش. حالا یک سال بعد تلاش میکنه فرار کنه، موفق نمیشه، یعنی تا یه جاهایی میره و دوباره میگیرنش. پدر مادرش هم خب حالا پولدار و اینا بودن، سعی میکنن اینو بخرن، برده ها رو میتونستن بخرن و بفروشن و اینا دیگه. یه چند تا کیسه طلا میفرستن واسه این والی الجزایر که مثلا آقا اینو بیا بفروش به ما اصلا و اینا، قبول نمیکنه یارو. یه کار خیلی مسخره هم میکنه، یه نامه مینویسه واسه وزیر خارجه اسپانیا که آقا من یه طرحی دارم، بر اساس این طرح شما بیا حمله کن الجزایر بگیر. بی خوب قاعدتا اون یارو اینجوریه که برو دیوونه. بعد این تلاش های پدر مادرش در نهایت نتیجه میده و این مثلا بالاخره موافق میشه که از اونجا در بیاد، این کیسه طلاها رو اونو قبول میکنه، ولی 5 سال بعد، یعنی 5 سال این برده میمونه تو همون الجزایر. خلاصه برمیگرده و اینا، برمیگرده اسپانیا بعد از این داستان. حالا اینکه گفتم جنگ و اینا زیاده اون دوره، مثلا فرض کنین که اسپانیا اون برهی که این آزاد میشه بعد از این همه داستانی که توی الجزایر داشته، مثلا پرتغال حمله کرده، یه حالی تحت سلطه پرتغال، جزء پرتغاله. حالا جاهای دیگه هم زیاده از این داستان.
اون دورم کلی کتابای عجیب منتشر میشده راجبه مثلا پهلوانهای مثلا رشیدو که میرن فلانجا رو میریزن و همو میگیرن.
پهلوانهای کجا؟
پهلوانهای خیالی عجیبی که مثلا حالا نمیدونم شاید آدمو چیز داره، رستم تور، یعنی مثلا که با دیو و اینا مثلا میجنگه و نمیدونم پیروز میشه و هفت خان و فلان و اینا.
خلاصه این برمیگرده مادرید و اولین رمانش رو مینویسه که مثلا خوبم بوده تقریبا. یه شغلی هم براش پیدا میشه توی در واقع میشه مأمور خرید دولت یا همچین چیزی، مثلا اونجا کار میکنه، یه چیزایی هم مینویسه، مثلا 20 تا نمایش نامه مینویسه که مثلا چند تاشون راجع به اون اتفاقایی هن که تو الجزایر تجربه کرده، یعنی یکم برگرفته از اونا، یه چند تاشون هم اصلا به درد نمیخورن، چنگی به دل نمیذارن به قول پیمان یوسفی. یکیشون ولی هنوز هم جز نمایشنامه‌های خیلی خوب اون دوره حساب میشه، یکی از اون نمایشنامه‌ها. یه سری شعر هم مینویسه استاد که مسک خیلی بدن شعراش، یعنی منتقدا اینا اینجوری هن که این تو شعر نگو،
بدتر از این نداره،
بدتر از این نمیشه. آره خلاص شعر گفتن و بیخیال میشه و اینا. این وسط شغلش هم عوض میشه، یه هم میشه مأمور جمع‌آوری مالیات، یه حالا مثلا داروغه
سروانتس.
آره و خب تو این کار فکر نمی‌کنم خوب بوده باشه و بر اساس لیاقت انتخاب شده باشه، در حالی که گن میزنه و اینا تو حسابا کسری میاد و فلان، این محکوم میشه به اینکه تو اختلاس کردی و 3 سال میفته زندان. توی این 3 سال زندان شروع میکنه دون کیشوتو نوشتن و دون کیشوتو اونجا مینویسه. توی زندان که بوده
جدی؟ آره. شروعش اونجاست فکر کنم، نصف کتابو اونجا مینویسه.
آره. چه جالب.
و این کتابه خب حالا 5 سال بعد منتشر میشه به مثلا یه سری زبونا، انگلیسی و فرانسه و اینا ترجمه میشه، خیلی معروف میشه، به یه نون و روایی میرسه بالاخره. بعد از مثلا اینو بگم که 58 سالشه ها اینجا که اینو مینویسه، اینو بالاخره منتشر میکنه اینا. این کتابه خیلی کتاب مهمیه. یه دلیل عمدش اینه که یه انقلابیه توی ادبیات برای اون بره از زمان، برای اینکه مثلا یه چیزی حدود 100
که همه رستم بودن و پیروز بودن.
دقیقاً یه چیزی حدود 100 150 سال اصلا سبک ادبیات همین شکلی بوده که میگی، همه قهرمان بودن و خیلی خفن بودن، همه رو می‌زدن و یه تنه می‌رفتن یه شهر رو نجات می‌دادن و اینا. و این یهو میاد میشه اولین، بهش میگن اولین رمان مدرن جهان اصلا، برای اینکه یه جور دیگه اصلا نگاه میکنه به داستان.
شوالیه‌ای که در واقع دارای توهم،
الان میگم یه خورده جلوتر که چیه،
پس تیکر در میاریم.
و من فکر میکنم این توانایی نوشتن همچین متنی از این میاد که زندگی خود یارو چی بوده اولا، که خودش یه ذره تجربه کرده دیگه. این قهرمانه که قهرمان نیست، که حالا جلوتر میگم دقیقا چیه، هم این همین که نابلده یکم واقعا، شاید یعنی اونجوری که تفکر کلاسیک داره نگاه میکنه که اینجوری باید نوشت، مثلا آموزش ندیده که نویسنده حرفه‌ای که نیست، یه جور دیگه میبینتش و یه اتفاق جالبی میفته. ها راجب دون کیشوت میخوام بگم، خیلی به نظرم قهرمان جالبیه دیگه.
یه ضد قهرمان میشه به دون کیشوت؟
آره به نظرم، چون یه آدم بی دست و پای متوهم دیوونه مثلا مجنون احوالیه که فکر میکنه پیش، یعنی تصور میکنه که یک پهلوان شکست ناپذیر به نمیدونم زره میپوشه، شمشیر میبنده، سوار اسب میشه، همه رو به همه چیز و همه کس رو به مبارزه دعوت میکنه. که میگم همه چیز، واقعا همه چیز، یعنی یه توهم یارو اینه که دشمن فرضیش مثلا درخت و کوهن
و آسیابه.
آره اینا رو به مبارزه دائم دعوت میکنه. یا مثلا
اسبش مثلا فکر میکنه یه رخشیه، ولی مثلا یه اسب لاغر بردنی.
خودشو کاملا یه شوالیه تصور میکنه، در حالی که
و یه سانچو
و یه سانچو داریم. سانچو چی بود؟ سانچو فامیلیشو یادم نمیاد.
منم
یادم نمیاد. ولی به نوعی در واقع میشه گفت اسیستانشه دیگه، به قول امروزی ها، یا همراهشه، یا همون مشقاسم خودمون
سانچو پانزا تقلب
سانچو پانزا.
خلاصه هدفش هم توی اون کتاب این دونکی شد اینا که از ظلم و ستم حاکمای ظالم مثلا مردم رو نجات بده و اینا دیگه، یعنی همچین ایده و طرز فکری هم پشتشه. خلاصه یه تراژدی کمدی خیلی عالیه که راجبه یه آدمیه که از اجتماع انگار رونده شده، این خود سروانتس، تو اجتماع دیگه نمیخوانش.
اگه دم میشم نیاد دم دارو قمتی نمیزم، پشت این مباقه از کشمم و بیرون میبینم. اگه دم میشم نیاد دم دارو قمتی نمیزم، پشت این مباقه از کشمم و بیرون میبینم. میدونم یه روز میام بازم کنارم یه عشقو تو چشام، تو فرامو میبینی، یاد اون روز اول پیشم تو ایوون نشستی، اون عهدی رو که بستی ایوونش رو شکستی.
سروانتس چی شد جان؟
سرگذشتش یعنی؟
آره گفتی کتابش رو تو 60 و چند سالگی.
آره 68 یک سال بعد 69 سالگی میمیره استاد دیگه، پیره و اینا. میمیره توی، یعنی وصیت میکنه
به مرگ طبیعی.
آره
این به مرگ طبیعی هم
نمیدونم چیه،
باشه جالبیه برای من.
توی یه صومعه ای وصیت کرده بوده که خاکش کنن، خاک میشه اونجا و یه باختی و بعد از مردنش در واقع میده،
بعد مردنش هم
جسدش گم میشه. یه اتفاقاتی تو اون صومعه میفته که حالا طولانیه، ولی جسده گم میشه 400 سال بعد 2015.
نه
یه استخونی تو مادرید پیدا میکنن، روش آزمایش اینا میکنن، میبینن که آره اینه، این استخونه رو یه جای دیگه ای پیدا میکنن، میبینن که این سروانتس.
نه بابا وا، چون
شای مادر بزرگم گفتی دمپا برو جالب بود، خدا رحمتش کنه.
من چون اینجوری شنیده بودم که خب به هر حال بعد از حتی کتاب دونکی شوت هم باز با اینکه خیلی پرفروش بوده اینا، در فقر کامل بوده.
فقر حالا نه، ولی یعنی همچین مثلا پولداری هم نمیشه، به یک از فقر در واقع یه ذره فاصله میگیره. همین
آها
هم تو مایه یعنی خودمون دیگه.
آره
یه ذره از ما بهتر شد.
و بعد جسدش هم میدوزدن.
نمیدوزدن، میگم یه اتفاقات عجیبی میفته تو اون صومعه.
یعنی چی؟
حالا بلش کن، میگم طولانی، نه طولانی خیلی در این مقال نمیگم.
یعنی میان مثلا برای خونه نوعی اونجا رو جمع کنن یا اینا میذارن دمه در، مثلا یه همچی چیزی میشه. عجب. خب آقای چمنارا، حالا شما به عنوان یک بازنده در این اپیزود، آیا
بازنده هم؟
همون، یعنی من اصلا سوالم اینه که شما چجوری میخواین اثبات کنین که یک بازنده هستی؟
بگو، من نیازی ندارم به شما اثبات کنم.
به من که، من که من کاره ایم. مگه من
نیازی ندارم به شما اثبات کنم. ولی
کافی بود واقعا.
ولی توی این روزا فکر میکردم که بازنده یا برنده بودن در یک نقطه پایان مشخص میشه، نه در زندگی که جاریه. ما یه روز نشسته بودیم در فروشگاه خیابون صنایعی، فکر میکنم سال 91 یا 2،
بعد از دزدی من،
بعد از دزدی تو، و دو سه نفر، سه چهار نفر وارد شدن با این آدابی که الان کمی عادی تر شده، که یه نفر با موبایل میاد و فیلم میگیره و یکی دو سه نفر دنبالش در پیش، و اینکه ما یه حکم داریم و میخوایم اینجا رو بگردیم، و گشتن و یه سری سی دی ها رو، مثلا شاید بخش موسیقی فیلم ها یا موسیقی کلاسیک همچین چیزی، یه چیزایی رو برداشتن و گفتن که ما اینا رو باید ببریم. گفتم خب ببرید، صورت جلسه کنید، ببرید دیگه، یاد گرفته بودم یه چیزایی رو. گفتن شما رو هم باید ببریم. گفتم خب منم ببرید. رفتیم دم وزرا، ساختمون وزرا، ولی این وسط نمیدونم یه جایی هم به من دستبند زدن، یادم نمیاد از توی بتوون بود یا سوار ماشین شدیم. من رفتم توی اتاقی، مثلا شاید یه اتاق 20 متری، یه سری کاغذ گذاشتم جلوم که من بنویسم با تعریف بازجویی، مثلا اسم و فامیل و چی شده و فلان و اینا. یه سریش تایپ شده بود، از یه جایی به بعدم اون آقایی که پشت میز بود مینوشت میداد، من این وقت مینوشتم باز با دستبند. دیالوگ عجیبی رد و بدل شد، این بودش که مثلا من داشتم سوال چهارم پنجم رو مینوشتم، خود این بچه ها که اون موقع همشون از من کوچکتر بودن، من اون موقع فکر میکنم مثلا 35 سالم بود، اینا همه زیر 25-6 سال بودن، بین خودشون یهو داشتن، یکی به اون یکی گفتش که عدل رو میشناسی؟ اون یکی گفتش که نه کیه؟ مثلا گفت یه خواننده یه تازه آلبوم داده، خیلی با حال صداش خیلی خوبه و اینا. اصلا به حضور من انگار یهو من نبودم و اینا یهو خیلی راحت با هم صحبت میکردن، راجب عدل صحبت کردن. بعد به اون یکی گفت میشناسی؟ اون یکی گفت نه. به چهارمیه که گفت، چهارمیه گفتش که من صدای زن گوش نمیدم. من اصلا خودکار و اینا تو دستم ماسید. بهش گفتم یعنی هیچی گوش نکردی؟ گفت نه. گفتم یعنی هایده تا حالا گوش نکردی؟ گفت نه. بعد یه آن فکر کردم که چقدر زندگی یک نفر میتونه سخت باشه اگر هایده گوش نکرده باشه. همونجا به خودم یه قولی دادم، گفتم تا الان به عنوان ناشر، کاسب، تهیه کننده، فروشنده، فعال فرهنگی، هر کاری کردی کردی، اگه تا حالا به اون مستندساز کمک کردی یا به اون کارگردان تئاتر کمک کردی یا به اون دانشجوی دانشگاه هنر کمک کردی، تو هم اگه کمک نمی کردی اون خیلی از راه خودش منحرف نمی شد، حالا مثلا شاید 6 ماه دیرتر به اون چیزی که دنبالش می کرد می رسید. من اگه بتونم تا آخر عمرم 20 تا، نه 5 تا آدم محروم رو با این هنر آشنا کنم، بردم. یعنی واقعا اینو گذاشتم که از این بعد این کارو بکنم. من فکر میکنم که ما شکست، یعنی من چیزی به اسم شکست ندارم، بازنده سر جای خودشه. من یا پیروز میشم یا تجربه میکنم.
من اینطوری هم که من یا میبازم
یا بد میبازم. خب ولی خب چه میدونم دیگه، من نمیدونم الان این جمله که تای هر اپیزود میگم هم نمیاد.
چیه اون جمله؟
بگم که بالاخره یه روزی میرسه که شما میبرین.
شاید
اون اتفاق لعنتی بیفته
توی کوچه ما عروسی میشه.
آها آره دیگه، شاید اون اتفاق لعنتی بیفته تو کوچه ما عروسی بشه.
کارنامه را با کارشناسی برای مرحله مهم خرید یا فروش اتومبیل می‌شناسیم. اما بعد نیست بدونیم کارنامه سرویس چکاپ یا تعویض قطعات اتومبیل و مکانیکی سیار رو هم در اختیار سرویس گیرندگانش قرار میده. این که به جای رفتن پیش مکانیک اون متخصص کاردان به محل مورد نظرتون میاد، قابلیت جذاب این سرویس کارنامه است. کارنامه
اضافه کار دیگه ساعت 2:50 انتظار بیش از این نداری.
از ساعت 2 واقعا دیگه مغزم
تا صبح میشینی سریال نگاه میکنی اونجا چجور بزنه بازه
که میگه من سریال میبینم همه شب کار میکنم. ما زحمت میکشیم.